المپیک ایستاد. علاوه بر محمد نصیری و نصرالله دهنوی، پرویز جلایر و دانیل گورگیس نژاد هم تیم ملی وزنه برداری رو در المپیک 1968 مکسیکو سیتی همراهی کردند که جلایر در دسته 67.5 کیلوگرم با رکورد مجموعه 422.5 کیلوگرم روی سکوی دوم المپیک ایستاد و مدال نقره را از آن خودش کرد. دانیل گورگیس هم که آخرین نماینده ایران بود در دسته 75 کیلوگرم و در همون حرکت پرس روی وزنه 140 کیلوگرم دچار آسیب دیدگی شد و از گردونه رقابت ها کنار رفت.
بانام و یاد خدا، عرض سلام خدمت همه شما علاقمندان به وزن برداری. حالا خواستم بپرسم که حالا که دیگه وزن برداری آغاز شده، خواستم اینه که واقعا تمرکز هستش در یک جای مشخصی هست یا اینکه واقعا هر که در شهر خودش و حالا چه برنامه ریزی هایی شده و چه کارهایی برای انجام شده به خاطر اینکه واقعا اصول بهداشتی رعایت بشه و خدای نکرده وزن بردارمون دچار این ویروس خطرناک نشن و امیدوارم که حالا نظارت کافی باشه از طریق بهداشتی و ناظران بهداشتی بیان و حالا بالاخره اون وزنه ها یکسره ضد عفونی بشن که خدای نکرده دچار ویروس کرونا نشن و امید سلامتی و پیروزی برای همه ورزش برداران و همه ورزشکاران. امیدوارم که این ویروس رو شکست بدیم و بتونیم ان شاءالله روزهای خوب ورزش برداری رو ببینیم. با تشکر عباس بختیاری از دوستی با پیر شهرستان توییتر کام.
متشکرم دوستان عزیز که همراهی میکنید ورزش ایران ویژه وزن برداری رو. ممنونم از شمایی که پیامکی هم دارید، نظر خودتون رو، سوالات خودتون رو برای ما ارسال میکنید. آقای رضا زاده از تهران برای ما نوشتن که با سلام خدمت همه شما، بالاخص قهرمان عزیزمون جناب کوروش باقری، لطفاً از آمادگی آقای کیانوش رستمی و سهراب مرادی بگین. خب ما چند دقیقه پیش صحبت کردیم با مربی محترم تیم ملی آقای جباری و در مورد این دو عزیزم صحبت شد. حالا اگر نکات اضافه‌ای بود حتما کوروش خان باقری اشاره خواهند کرد. اما ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای قریشی، رئیس هیئت وزنه‌برداری استان خوزستان. آقای قریشی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی خوش اومدین به برنامه خودتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام، ادب، احترام دارم خدمت جناب عالی آقای خواجه‌بند عزیز
ارادت
و همچنین آقای دکتر کوروش باقری عزیز، افتخار وزن برداری کشور و کارشناس خوب برنامه‌تون.
زنده باشین. ممنون و سپاسگزارم از اینکه این فرصت رو به برنامه ورزش ایران ویژه وزن برداری دادین. آقای قریشی، یکی از عزیزان شنونده تلفنی یک نکته‌ای رو اشاره کردن که اتفاقا سوال خود منم بود. با توجه به اینکه لیگ برتر وزن برداری، حالا یا به قول آقای دکتر کوروش خان باقری لیگ وزن برداری، از 19 آذر ماه قراره که به میزبانی استان شما برگزار بشه، خب الان دغدغه و نگرانی همه شرکت کننده ها و ورزشکاران عزیزمون این بحث کرونا است. خواستم ببینم که از آمادگی استان برای میزبانی مسابقات چه تمهیداتی در نظر گرفتیم و به چه شکل و صورتی قرار مسابقات انجام بشه. توضیح بفرمایید. آقای باقری هم قطعا سوالاتی از شما خواهند داشت.
بله، عرض شود که با توجه به برنامه‌ریزی هایی که در فدراسیون وزنه‌برداری کشور انجام شد و نظر به امکانات خوبی که در استان خوزستان وجود داره، تصمیم بر این شد که هفته اول لیگ بزرگسالان و ظاهراً هفته اول لیگ جوانان در استان خوزستان باشه که هفته اول رو باشگاه فولاد میزبانیش رو به عهده‌دار شدن. خب با توجه به امکاناتی که در خوزستان هست، این امکان وجود داره که مسابقات به طرز سیف و ایمنی برگزار بشه. خب اون تمهیداتی هم که اندیشیده شده در این خصوص، 5 نفر تا 6 نفر به تعداد تخته ها در هر وزنی میتونن اونجا تو گرم کن حضور داشته باشن و با یک مربی تخت‌ها از قبل نامگذاری میشن برای همون ورزشکارها، میلهاز دفونی میشن و بعد از زدن هر حرکت هم به اون میله مسابقه ضد عفونی میشه و سایر مواردی که پروتکل های بهداشتی برای برگزاری مسابقات وزن برداری ایجاد شده، ما هم سعی میکنیم که تمام پروتکل ها انشالله رعایت بشه و به هیچ گونه مشکلی هم پیش نیاد
انشالله. آقای باقری،
بندم سلام ویژه دارم خدمت جناب دکتر قریشی عزیز، ممنونم که مثل همیشه به هر حال با آمادگی کامل حضور پیدا کردن در برنامه خودشون و همیشه هیئت وزنه‌برداری خوزستان با وجود ایشون آمادگی کامل رو برای برگزاری تمام مسابقات رو داره و به اعتقاد من یه جورایی یک نقطه قوت هست واسه فدراسیون وزنه‌برداری که هر جا شرایط این شکلی پیش بیاد همیشه استان خوزستان آماده برگزاری این جور مسابقات و حتی اردوها هستش.
خدا روش.
توضیحات خیلی خوبی رو و کاملی رو دادن جناب آقای دکتر قریشی، اما ما در لیگ هم جوانان رو داریم هم بزرگسالان رو، نمیدونم قرار استش که همزمان برگزار بشه جداگونه برگزار بشه؟ و یکی دیگه هم این که به هر حال الان ظاهرا سه تیم از استان خوزستان هستش، ملی حفاری و مناطق نفخیز، همینطور فولاد خوزستان. این که اگر اطلاعاتی رو راجع به این که قراردادهایی رو بستن، چند درصد از ورزمرداران بومی استفاده کردن، چه تعداد از اعضای تیم ملی رو تونستن استفاده کنن، آیا برنامه‌ای واسه این که اصلا در وزنه‌برداری بانوان هم به هر حال ما چند سالی هست شروع کردیم واسه لیگ اونها به شکل داخلی، البته منظورم هستش فعالیت یا برنامه رو دارن، تو این زمینه هم صحبت کنن، من خیلی ممنون میشم آقای دکتر.
بله، عرض شود که من سوال اولتون رو ابتدا پاسخ میدم. لیگ مسابقات بزرگسالان جدا اجرا میشه و جوانان هم جدا. بزرگسالان همون جوری که تایمش مشخص شده 19 تا 21 آذر ماه هست، تو دی ماه لیگ جوانان انجام میشه، اینا جدا از هم هستن. در ارتباط با اون سه تیمی که فرمودید، بله سه تیم اعلام آمادگی کردن. خب تمام بچه های استان خوزستان در این سه تیم انشالله پوشش داده میشن و مازاد بر این که اون اوزانی که استان خوزستان نمیتونه پوشش بده رو از وزن برداران تیم ملی، ظاهرن باشگاه‌ها و سرمربیان باشگاه‌ها به فعال شدن و یه سری مقدماتی رو برای اینکه قراردادهای امضا بشه رو باهاشون من فکر میکنم بستن.
ولی قراردادی بسته نشده فعلا، درسته؟
آره، فعلا در حد گمانه‌زنی و صحبت هست. تا 28 آبان ماه وقت دارن که با توجه به دستورالعملی که فدراسیون داده اسامی رو به فدراسیون اعلام بکنن. الان همه تیم‌ها فعال شدن و دارن وزن برداران خودشون رو بالاخره اون آماده میکنن که در تیم مورد نظرشون شرکت کنن.
راجب بانوان هم اگه توضیحی دارین، فکر میکنم بالاخره الان مخاطبین زیادی رو داریم در این حوزه، اگه توضیحی هست ممنون میشم بفرمایید.
بانوان رو من در رابطه با لیگ کشور توضیح بدم یا استان؟
نه، راجب استان به هر حال توی کشور ظاهرا فعلا هیچ برنامه خاصی نیست راجب لیگ خانم ها.
ما برنامه ریزی وزن برداری به لیگ استان خودمون رو انجام دادیم، تمام تلاشمون هم بر اینه که امسال انشالله لیگمون رو انجام بدیم. ما از به خاطر اینکه یک آمادگی نسبی برای برگزاری مسابقات کشوری رو که اون 19 آذر ماه هست داشته باشیم، ما 30 آبان ماه جمعه برنامه ریزی کردیم که هفته اول لیگ اون وزن بردارهای شهرستانهای جنوب استان خوزستان رو انجام بدیم. 7 آذر ماه هفته اول لیگ بانوان استان رو انجام میدیم و 14 آذر ماه هم برنامه ریزی داریم که انشالله هفته اول لیگ شهرستان های شمال خوزستان رو انجام بدیم و آمادگی خودمون رو واقعا بسنجیم برای برگزاری مسابقات همین لیگ کشور، چون مستظر هستید که شرایط جدیدی حاکم شده.
بله.
از قبل ما باید ببینیم که میتونیم این کار رو بکنیم یا نه، و تا این لحظه هم مسابقات آنچنانی در کشور صورت نگرفته. ما هم از الان آمادگی داریم به صورت رایزنی میکنیم و موارد رو میسنجیم که مسابقات با کمترین ارور و خطا انشالله بتونیم برگزار کنیم و سلامت ورزشکارامون کاملا حفظ بشه.
خیلی ممنونم از توضیحات کامل شما جناب آقای دکتر قریشی، رئیس هیئت وزنه‌برداری خوزستان. جناب آقای خواجه من
خواهش میکنم، سپاسگزارم، ممنونیم آقای دکتر قریشی، محبت کردیم، براتون آرزوی موفقیت میکنم در هفته اول میزبانی که قطعا زحمات زیادی خواهند کشید. حتما هم در مورد بحث اسکان شرکت کننده و وزنه‌برداران عزیزم تمهیدات لازم در نظر گرفته شده، چون اونم بالاخره یه بخش نگرانی عزیزانی که در هفته اول مسابقات میخوان شرکت کنن. اگر نکته خاصی نیست که آقای دکتر قریشی، بیش از این مزاحم شما نمیشیم.
بله، در ارتباط با اسکانم ما تمهیداتی رو اندیشیدیم انشالله. خب تو لیگ کشور اسکان با خود تیم هاست، اونتا ما خوابگاهایی رو براشون در نظر گرفتیم که انشالله اینا مستقر میشن و تست PCR میدن و بعد از اینکه نتیجه تست اومد این عزیزان در مسابقه شرکت میکنن. حد اکثر توانی که در استان خوزستان هست برای حفظ سلامتی ورزشکاران استان خوزستان و همچنین میزبانی لیگ کشور رو انشالله هرچه در توان هست از تمام پتانسیل های پزشکی استان خوزستان و شرکت هایی که میزبانی رو به عهده گرفتن انشالله استفاده خواهد شد تا سلامتی ورزشکار رو حفظ بشه.
انشالله. خیلی ممنونم، روز خوبی داشته باشیم، با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خداحافظ.
اولین های وزنه برداری
حسن فردوس نخستین وزنه بردار ایرانی است که در دستی سبک وزن موفق به کسب مدال طلای بازی‌های آسیایی شده است. فردوس در بازی‌های آسیایی 1951 دهلی نو با مهار وزنه‌های 95 کیلوگرم در پرس، 100 کیلوگرم در یک ضرب و 120 کیلوگرم در دو ضرب با حد نصاب مجموع 315 کیلوگرم با اقتدار و با 22.5 کیلوگرم برتری نسبت به نفر دوم این وزن، نماینده‌ای از سنگاپور روی سکوی قهرمانی ایستاد و مدال طلای دسته 67.5 کیلوگرم را به دست آورد. پرویز جلایر و نصرالله دهنوی دیگر وزنه برداران ایرانی هستند که در دسته سبک وزن موفق به کسب مدال طلای بازی‌های آسیایی شدند. جلایر در بازی‌های آسیایی 1966 بانکوک با حد نصاب مجموع 402.5 کیلوگرم، 120 کیلوگرم پرس، 122.5 کیلوگرم یک ضرب و 160 کیلوگرم دو ضرب مدال طلا را به دست آورد. دهنوی نیز در بازی‌های آسیایی 1970 بانکوک پس از مهار وزنه‌های 140 کیلوگرم در پرس، 125 کیلوگرم در یک ضرب و 160 کیلوگرم در دو ضرب با رکورد مجموع 425 کیلوگرم روی سکوی قهرمانی دسته 67.5 کیلوگرم ایستاد و بر مدال طلا بوسه زد.
نه و 44 دقیقه است. با افتخار همچنان با ورزش ایران ویژه وزنه‌برداری در خدمت شما عزیزان هستیم. خیلی ممنونم به خاطر همراهیتون. تشکر ویژه از شمایی که دارین پیامک میزنید، تلفن میزنید و سوالات خودتون رو برای ما ارسال میکنید. اگه فرصت باشه حتما من چند تا سوال دوستان ارسال کردن که قطعا از کارشناس خوبمون آقای دکتر باقری خواهم پرسید. با توجه به اینکه ما اختصاصا داریم به لیگ وزنه‌برداری میپردازیم که قرار از 19 آذر ما برگزار بشه، یکی از تیم‌هایی که در لیگ حضور دارن تیم عقاب نیرو هوایی که الان ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای ناصر کیانی، سرمربی تیم عقاب نیرو هوایی. آقای کیانی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خیلی خوش اومدین به برنامه خودتون.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی، آقای دکتر واقعی، کارشناس محترم برنامه، همچنین شنوندگان عزیز.
سلامت باشین. خواهش می‌کنم آقای واقعی.
بنده هم سلام دارم خدمت شما. جناب آقای کیانی عزیز خیلی خوش اومدین برنامه خودتون. چون فرصتمون هم خیلی کم است سریع سراغ سوالات بریم. اولین چیزی که به ذهن من میرسه این که تیم عقاب نیرو هوایی کجا تشکیل تیم داده؟ مثلا نیرو زمینی رو فکر میکنم که بیس اصلی کارشون رو توی کرمانشاه گذاشتم. تیم شما کجا هستش جناب آقای کیانی؟
جان واقعی ما تا سال گذشته توی پایگانوری همدان بودیم، اردوهامون متمرکز اونجا بود، امسال تهران هستیم. هنوز اردوهامون هم تشکیل نشده ولی امسال باشگاه عقاب نیرو هوایی تهران.
بعد قراردادی هم بستین با وزنه‌برداری شاخصی که اگه توی ذهنتون هست؟
ما یه سری ورزشکارا داریم که توی تیممون هستن، سربازن، در حین خدمت سربازی هستن، سربازان قهرمان کشور، قهرمان آسیا، بچه های چند نفر از بچه های ملی پوش، اینه که تو تیممون هستن، سرباز هستن، ولی هنوز تا آبان ماه مهلت قرار داده، هنوز قرار داده رو تحویل ندادیم.
بعد خب من اول برنامه عرض کردم این جای خوشحالی و تشکر داره از تیمای نظامی ما که حداقل جور خیلی از تیمای دیگر رو تو این چند ساله کشیدن، همیشه حضور داشتن، افراد دلسوزی مثل حضرت عالی. می‌خواستم ببینم که بجز سربازها آیا بودجه خاصی هم واسه قراردادهای جدا از کسایی که سرباز هستن دارین، یا اینی که صرفاً با اونایی که در حال انجام خدمت مقدس سربازی هستن قرارداد می‌بندین؟
ما عزم بزرگتون جان باقری، تو تیممون هر سال هم لیگ جوانان هم بزرگسالان فقط از بچه‌های سرباز و کسایی که در چند ماه آینده میخوان سرباز بشن بهشون میگن مشمول خدمت سربازی، 4 ماه دیگه 5 ماه دیگه دلسته. از این نفرات دستان فقط بودجه هامون مختص اردوهامون و مسابقات و اینه، بودجه خاصی که برای قرار داد باشه توی دستورالعمل کلی باشگاه نیستش که بخواییم ورزشکار آزاد بگیریم.
بله، با توجه به شرایط و هر حال خاصی که تو مملکت ما حاکم هستش و قطعا جلساتی رو که با فدراسیون داشتین، فکر میکنین این شکل برگزاری مسابقه و برنامه ریزی مورد قبول و تایید 100%تون هست؟ نقطه نظر خاصی رو تو این زمینه دارین که بفرمایین راجب شکل برگزاری مسابقات؟
بله جان واقعی، ما چند روز پیش جلسه داشتیم، جلسه هماهنگی برای برنامه لیگ داشتیم، اونجا یه سری صحبت ها شد، یه سری بحثای آزمایش کرونا، یه سری پروتکلایی که باید اجرا بشه توی مسابقات. بله. به تایید وزارت ورزش و وزارت پزشکی هم رسیده، ولی متاسفانه ما یه مشکلی که الان داریم، ورزشکار ما هنوز چون اردوهامون تشکیل نشده، قرار شده فدراسیون و سازمان لیگ خودمون یه نامه بزنه به شهرستانا، به استانا، با اون محدودیت ها و اون پروتکلا سالونا باز بشن. الان ما خیلی از سالونای شهرستان ها بسته است، خودتون هم در جریان.
بله.
اینا الان هنوز تو شهرهای خودشون دارن تمرین میکنن، اینا اکثر شهرها الان دوباره تو این هفته سالونا تعطیل شدن.
درسته.
اگه به این روند جلو بریم یه خورده ورزشکارا به مشکل میخورن.
الان شما سالون خاصی رو دارین توی تهران؟ چون متاسفانه خب میدونیم خیلی از سالونای تهران مدت هاست تعطیل، البته با رئیس هیئت جدید خب صحبت هایی شد، قول دادن که سر سامان بدن. خود تیم شما در تهران جای مشخصی رو واسه تمرین دارین؟
بله، ما شهرک توحید هست، سالن شهرک توحید توی غرب تهران هست، ولی فعلا طبق اون پروتکلی که اومده فعلا تعطیل هست.
یعنی به لحاظ تجهیزات و وزن و میل و اینا کامل هستین؟ و
بله، الان بچه‌هایی که تا همین قبل از کرونا اینا کسایی مثل آقای سعید سیار، علی داوودی اونجا تمرین میکردن تو اون سالن شهرک توحید، ولی فعلا به خاطر این پروتکلای برای مقابله با کرونا تعطیلش کردن.
خب این خبر خیلی خوبی هست.
بله.
آقای خاجان، چون من خیلی از وزنه برداران هستن که از خود من میپرسن واسه جای تمرین. متاسفانه خب خیلی وقت هستش که ما بیشتر سالونامون حالا به دلایل مختلف تعطیل شده. این باعث خوشحالی هستش که ما در غرب تهران همونطوری که جناب آقای ناصر کیانی فرمودن سالونی رو داریم. به جز اعضای تیم خودتون کسای دیگه هم میتونن بیان تمرین کنن که؟
بله بله، الان تو این سالن شهرک توحید بچه های تهران از جمله گفتم خدمتون
بله،
علی داوودی، سعید سیار، آقای میرحسینی و خیلی ورزشکارای شاخص دیگه هم هستن تو اون سالن که شخصی هستن، به جز اینی که سربازا و فرزندان پرسنل تو اونجا تمرین میکنن، بچه شخصی هم براشون تردد اوکی شده میان سالن تمرین میکنن، امکانات در اختیارشون گذاشته میشه.
من خیلی ممنونم از توضیحات شما، من سوال دیگه ای ندارم جناب.
زنده باشین، خواهش میکنم. منم سپاسگزارم از آقای ناصر کیانی، سرمربی تیم عقاب نیروی هوایی. برای تیمتونم آرزوی موفقیت میکنم. آقای کیانی اگر نکته خاصی هم نیست که مزاحم شما هم نمیشیم.
من خیلی ممنونم، انشالله که هرچی زودتر این بحث کرونا جمع بشه، که واقعا از لحاظ اقتصادی، از لحاظ ورزشی، از همه زمینه ها مردم تحت فشار هستن. انشالله زودتر تموم بشه.
انشالله موفق باشین. خواهش میکنم، روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار. خدا نگهدار. خیلی متشکرم دوستان عزیز، دقایق پایانی برنامه است و فرصت چندانی نداریم، اما وظیفه خودم میدونم، محبت میکنید، لطف میکنید، همراهی میکنید، چه پیامکی چه تلفنی، وقتی سوال مطرح میکنید قول دادم تا اونجایی که فرصت داشته باشیم پاسخگوی سوالات شما خواهیم بود. آی دکتر باقری عزیز، دوست عزیزی گفتن که میخواستم از آقای باقری بپرسین چرا توی دسته فوق سنگین نمیتونیم کسی رو مثل بهداد سلیمی و آقای رضازاده پرورش بدیم، مشکل از کجاست؟ همشهری شما هم هستن.
البته من معتقدم که اتفاقا تو فوق سنگین ما میتونیم این کارو بکنیم، بارها هم این کارو کردیم. بعد از حسین رضازاده همونطوری که گفتیم بهداد سلیمی رو داشتیم، دکتر سجاد انوشیروانی رو داشتیم، بهادر مولایی رو داشتیم، سعید علی حسینی رو داشتیم، امروز هم علی داوودی رو داریم که پتانسیل فوق العاده بالایی داره و من فکر میکنم که با توجه به سن سالی که داره، اگر ایشالله خودش قطعا همت داره بیشتر حمایت بشه، میتونه جا پای بزرگان بذاره قطعا.
بله، خیلی از دوستانم اشاره کردن که حالا نظرشون رو گفتن که سهراب مرادی بخت اول المپیک و جهانه، خیلی هم نگران حالشن از آمادگی نهاییشون. شما اطلاع داری از وضعیت جسمانی الان سهراب یا خود کیانوش؟
کیانوش رو نه، من اطلاعی ندارم، و ولی خب با توجه به صحبتهایی که آقای جباری کردن ظاهرانیشون طبق معمول داره خودش تمریناتش رو پی میگیره. راجب سهراب مرادی هم خب همه علاقمندان وزنه‌برداری در جریان هستن، یک آسیب دیدگی خیلی بد توی اردوهای تیم ملی از ناحیه کتف واسه ایشون اتفاق افتاد، اعزام شد به آلمان، اونجا مورد عمل جراحی قرار گرفت که جا داره تشکر کنیم از فدراسیون پزشکی بابت این همکاری خیلی خوبی که تو این زمینه داشتن. تمریناتش رو بعد از اون پی گرفت، مسابقات سوئیس رو با خیلی وزنی سبک که امتیاز زیادی هم براش نداشت استارت زد و آخرین مسابقه در دبی که کوالیفای المپیک هم بود تا 7 کیلو دو ضرب ایشون اومدن. من تا حدودی اطلاع دارم دورا دور که ایشون داره تمریناتش رو انجام میده، ولی قطعا جناب آقای خواجه من نیاز به حمایت دارن. یه قهرمانی که 32-33 سال سنش هست نیاز داره که به هر حال حمایت مالی بشه، حمایت معنوی بشه. من امیدوار هستم که ایشالا وزارت ورزش و مخصوصا کمیته ملی المپیک که خیلی نگاه مثبت داره تو این زمینه ها و همیشه هوای قهرماناشو داره، یه مقدار بیشتر هوای سهرابو داشته باشه. من فکر میکنم ایشالله این پتانسیل رو داره قطعا، و وضعیت بدنیش طوری هستش که توی 2-3 ماه آینده ایشالله بتونه به یه شرایطی برسه که ما امیدوار باشیم به کسب سهمیه و ایشالله در ادامه.
انشالله. خیلی ممنونم کروشخان باقری عزیز که امروز هم کنار ما بودین. این هفته فرصت نداریم، باید از شما عزیزان شنونده خدافظی کنیم. جمله پایانیتون.
منم تشکر میکنم از شما و شنوندگان عزیز، امیدوارم که برنامه مورد پسندشون قرار گرفته باشه.
زنده باشین، خیلی مراقب سلامتیتون باشین، تا هفته بعد، خدا نگهدار.
فارسی پاس،
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، معادل واژه بیگانه لانگ دیستنس ریس، واژه مسابقه استقامت را تصویب کرده است.
شرکت کیمیا روانکار پارس، تولید کننده انواع روانکارهای صنعتی و خودرویی، سالها تجربه تولید را با دانش روز در هم آمیخته ایم تا چرخهای صنعت سرزمین پارس روانتر بگردد. کیمیا روانکار پارس، کیمیای صنعت روانکاری. صنایع نظافتی آنا، تولید کننده جاروبرقی صنعتی آنا، زمینشوهای صنعتی و کفشور آنا، دارای نشان استاندارد ملی. تلفن 021-6676-3216. صنایع نظافتی آنا.
برای اجرای ایده ها دنبال فرصت خوبی؟ خبر خوب اینه که مرکز نوآوری تلاونگ این فرصت رو فراهم کرده و روی ایده های برتر سرمایه گذاری میکنه. اگه تو حوزه های مختلف صنعت تخم مرغ مثل تولید، فروش، بازاریابی و توزیع ایده داری و هیچ وقت فرصت ارائهش رو نداشتی، از همین حالا تا 10 آبان میتونی با مراجعه به وبسایت تلاونگ نسبت به ثبت ایده خودت اقدام کنی. مرکز نوآوری تلاونگ.
خاک، آب، آتش. شرکت تولیدی تکناجر با بیش از 40 سال سابقه درخشان در عرصه تولید آجر نما، ما میراثدار معماری پرشکوه ایران هستیم. شرکت تولیدی تکناجر.
خورشید پرفروغ صنعت کاشی و سرامیک کشور، کاشی صدرا سرام میبرد، برخوردار از مدیران و متخصصان با تجربه، تلفیق هنر اصیل ایرانی با مدرن‌ترین فناوری‌های روز دنیا، کهکشانی از اصالت و کیفیت و دنیایی از طرح و رنگ، ارمغانی برای صنعت ساختمان. خاک را شکوهی ابدی بخشیده. کاشی صدرا سرام میبرد.
با دلپذیر چه خوشمزه است سالاد و سبزیجاته، سس‌های دلپذیر بگیر، درست انتخابت، هزار جزیرش عالیه برای هر سالادی، برام سبزی مزه میده به سبزیجات خالی، با سس و رنج دلپذیر خوشمزه شد غذامون، دلپذیر بالزامیکش ترش و شیرین برامون، با دلپذیر چه خوشمزه است سالاد و سبزیجاته، سس‌های دلپذیر بگیر، درست انتخابت، دل 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 و دل دلپذیر، دل 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 و دل دلپذیر، واسه دل من و تو دلپذیر.
تفاوت در دلپذیر بودن است. من یه مادرم و سلامتی خانوادم از همه چی برام مهمتره. برای همینم سلامتی و کیفیت محصولات آلیس بهترین جایزه است واسه خانواده ما. آلیس برای خانواده. اولین و بهترین غذای ما شیر مادر. نخستین احساس ما عشق مادر. و اولین و امترین آشیانه ما آغوش مادر است.
بیسکویت مادر، بیسکویت کودکی ما به خاطر مزه دوست داشتنی، ویتامین ها و مواد مغذی انتخاب مادر است. شیر مادر، مهر مادر، بیسکویت مادر.
با اعلام ساعت 10 صبح از تهران جام جم است.